از این نامزدها آقای چرباسی که از اون کارگزاران سازندگی رفته شده رئیس ستاد تبلیغات آقای کرولی. نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی هم شروع کردن به این ستایش آقای موسوی.
بله.
آقای موسوی مختصات زمان ایجاب کرده که ایشون بیاد در نامه که به آقای خاتمی نوشت. پس آدمی که آقای خاتمی باشه به چه نتیجه میرسه؟ به این نتیجه میرسد که این آقای میرحسین موسوی با چراغ سبز آقای خامنه ای آمده، از حمایت آقای هاشمی رفسنجانی هم برخوردار است. این نتیجه اولی. از اون طرف مافیاهای نظامی مالی که اعلان کردن، یعنی اینا که به خودشون میگن اصولگرا، اعلان کردن که هرگاه این آقای خاتمی نامزد بشود اونها در آقای احمدی‌نژاد چیکار میکنن؟ اجماع میکنن. پس اونها را هم در جا مقابل خود داشته. حتی کیهان تهدید به قتلش هم کرد.
بله.
ممکنه سرنوشت بی‌نظیر بوتو مسیر او هم بشود. پس این نتیجه گیری دوم. استاد طلبا هم که سه تا نامزد پیدا میکنم و آقای کروبی گفته من تا آخر میمونم، تو واقعا بعد از کنار گیریشون بازم همین حرف زدیم. آقای میرحسین موسوی هم که وارد شده، پس ایشون به خلاف سال 76 در این انتخابات دو تا استاد طلب در برابر خود دارد. این واقعیت چندم؟ سوم.
سوم.
واقعیت چهارم این که در انتخابات سال 76 آقای خاتمی در موضع تهاجمی بود، رژیم در موضع تدافعی بود. بعدا هم گفت که اگر ایشون انتخاب نمی شد و سیاست تنش نظامی رو روش نمی کرد به ایران حمله نظامی هم می شد. این بعد از بیکنوس بود و فراخوندن سفرا از ایران و انزوای بین المللی اون رژیم.
بله.
حالا در موضوع دفاعیش باید توضیح بدهد به مردم که چرا در اون 8 سال نتونست کاری بکنه که به قول خودش تدارکات چی بود، حالا چه توانایی بیشتر از اون موقع دارد برای اینکه کارایی که اون وقت نتوانسته حالا بکنه. این هم واقعیت چندو؟
چهارو.
پس به این ترتیب اگر سوگرایه‌ها از احمدی نژاد عبور نکنند، سه نامزد اصلاح طلب هم در برابر خود داشته باشد، به قول آقای عطایی خود رو در وضعیتی بدتر از وضعیت انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش قرار میگیره. اما در واقع خوب که توجه بکنید میبینید از اون وضعیت هم بدتر. بلکه اون وقت اصولگراها چندین نامزد داشتند. آقای ولایتی، آقای لاریجانی، آقای احمدی نژاد، آقای قالیباف، آقای هاشمی رفسنجانی که اون وقت میگه من اصولگرام. حالا یکی دارن. این واقعیت پنجم. حالا واقعیت ششم. حالا فرض کنیم با بلغم همین ها این آقا در انتخابات رأی آورد. با رأی خیلی کمتری خواهد شد رئیس جمهور. یعنی میشد رئیس جمهور. فرض کنیم. اگر اینطور میشد کسی که با 20 میلیون رأی داشتن مجلس کاری نتوانست از پیش ببرد، خود هم گفت که نمیتونم کاری از پیش نرفت و من یا رئیس جمهور تدارکات چیزی بیشتر نمیخوام، خب این از این به بعد در برابر آقای خامنه ای و اون مافیاها بسیار تواناتر شده، فقط میتونه بگه به اون رژیم که من بار دیگر به نجات نظام آمدن. همین این میتونه بگه. تازه این بار که اینو بخواد بگه در صورت که نتونه کاری انجام بده، نظام رو هم بیشتر از به خطر میاندازه، به لحاظ این که در واقع مثل اینه که آخرین تیر ترکش رژیم هم رها شده و به هدف نرسیده. اینجوری میشه.
بله.
مجموع این عوامل به چه نتیجه میرسون آدمی رو که مثل آقای خاتمی باشه دل جرأت این که به کام حوادث برود و بیست در برابر این واقعیت هایی که عرض شد به چه نتیجه میرسون همچه آدمی رو؟ به نتیجه که این آقا رو رسوند و گفت که من کناره میگیرم. حالا این رو میشود از راه سناریو سازی هم رسید به همین واقعیت و از سناریوهایی که چهار تا سناریو میشه ترتیب داد و اونها هم به این نتیجه میرسون آدمی رو که ایشون دیده به اصطلاح صحنه شطرنج سیاسی درون رژیم او رو کیشومات کردن و او ناچار شده صحنه رو ترک کنه. ما حالا نمیخوایم وارد اون سناریوها بشویم که این زمان به ما این امکان رو نمیده.
نگاهی بنشید درست 48 ساعت قبل از اینکه ایشون کمتر از 48 ساعت قبل از اینکه ایشون این نامه انصرافشون رو اعلام بکنن رئیس ستاد انتخاباتیشون آقای عارف در یک همایش جوانان حامی آقای خاتمی گفته بودن که شرح مفصلی دادن در اینکه آقای خاتمی یک سال در این زمینه فکر کردن و بعدم یک جمله از ایشون در برخی از روزنامه های ایران تیتر اول شده بود که خاتمی آمد که بماند. آیا اتفاقی افتاده بود تو این یکی دو روز خاص یا؟
ببینید اون سناریوها یکیش همینه که میگه که چرا اینا رو که من عرض میکنم به عنوان روش گفتم هموطنان ما توجه میکنن که ولو هم اون آدم حرفی نزند دیگران هم چیزی نگوین روش وجود داره برای که آدم بدون واقعیت چیست. ایشون دو سه نفر از قولشون نقل کردن که 5 هفته پیش این آقا آمده نامزد شده بعد از این شده است که آقای میر حسین موسوی به او اطمینان داده که قصد ورود در انتخابات را ندارد چون همچنان اون قصدی رو نداشته ایشون آمده. یکی از عوامل یادم رفت اون وقت بگم که اون آقای خاتمی گفت یا من میام یا آقای میر حسین موسوی میاد.
بله
این معناش اینه که این آقای کروبی خواهه اونم بهش برخورد و یک مثلا جنگ تبلیغاتی فیمابین هم انجام گرفت چه به نوبه خود موقع آقای خاتمی رو ضعیفتر کرد خواسته در اون بیانیه رو جبران کنه ولی خب در همون بیانیه هم باز معلومه که ترجیح میده به آقای موسوی.
بله بله کامل
خب وقتی اگر اینطور بوده که آقای موسوی به او گفته بوده که قطعا نمیاد و او آمده بعد که او آمده خب معناش این است که آقای رهبر گفته آقای خاطری بی خود آمدی دیگه چون بدون چراغ سبزیشون آقای حسین موسوی کسی نیست که وارد صحنه انتخابات بشه. پس او تلقی کرده این که به قول اون گفت یه شاعر بود که مثلا افسر نظامی داشت حالا ماجراش طولانیست از او پرسید که مثلا تو چرا خونت نرفتی گفت چرا رفتم اما جای پای شیر دیدم برگشتم علیحضرت
اونجا تشریف داشتم
این هم دیده جای پای شیر دیده یعنی حالا دنیا تماشا کن چه ولی جرأت آقای خاتمی رو هم ببینید که این آقای خامنه‌ای رو شیر تصور کرده در حال به این نتیجه رسیده که این آقا یه رأی وجود داره رو به این مد نداده دیگه اول که میگم بهش گفته نه یا مثلا تبلیغات ضد شما میکنن وجهت خراب میشه بعدن که گفت شوال سلطان حسینه بعد این آقا حالیش نشد و این دفعه گفت که آقای میر حسین مجازی برو این دفعه دیگه حالی شد.
هرچه به این ترتیب حجت بر هواداران آقای خاتمی هم تموم میشه دیگه.
در واقع این معناش این است که خود این آقای خامنه‌ای کسی جز آلت فعل مافیاهای نظامی مالی نیست. چون اگر به عنوان یک آدم مستقل میخواست عمل بکنه نیازی به این مانورها نداشت. اصلا نیازی به این نداشت که ببینه که امر میخواد بشه رئیس جمهور یا زید میخواد بشه رئیس جمهور. اون که به این ترتیب عمل کرده، اونم با این گونه ما رو دادن ها، یکی نامزدی رو از صحنه بیرون کرده، یکی دیگر رو وارد صحنه کرده، نشون میدهد به این که او خود حالت فعل این مافیه های نظامی مالی است. اون مافیه های نظامی مالی هم آقای خاتمی رو نمیخواهند. بنابراین از اینجا به بعد دیگه انتخابات تو کار نیست. اگر آقای خاتمی رو میخواستن و میامدن همین نتیجه رو داشته و از اون توجه بکنید. این که کنار رفت شما را از یه واقعیت آگاه کرد، اون که انتخابات واقعا وجود ندارد. هرچی هم میگفتن دروغ میگفتن. بلا اگر او در صحنه میمان معناش این بود که اون مافیاها موافقت کرده، به مصلحت خودش دیده که این آقا در صحنه بمونه. حالا نبینه ایشون هم رفته خارجه، گل کیه که سرنختتشه؟ جنوبری که نیستن که، آدم ها هستن. آدم ها هم معلوم کن آقای خامنه ایش از سرنخت هست. اوست سرنخت خود رو هم دست این مافیه های نظام مالیش. با بنابراین کار دیگه حالا برای اونهایی که نشستن و استدارا میکردن که خب حالا تحریم، حالا این رژیم این نتیجه میدهد نمیدهد، چه میشود چه نمیشود، بعد و بدتر چه میشود، و هر کی بیاد باز از این آقای احمدی نژاد بهتر است. نه، اولا من الان دوباره یاد شما مردم ایران میارم که این آقای میرحسین موسوی نخست وزیر یکی از سیاه ترین دوره های تاریخ ایران است. این آقا نخست وزیر جنگ 8 سال است که با کودتای خرداد 60 ادامه یافت، که می توانست در خرداد 60 تمام بشود، یک نسل ایرانی قربانی نشود. این آدم نخست وزیر فضاحت بین المللی ایرانگیت است، نه یک تنها ایرانگیت امریکایی، امریکایی انگلیسی. به مناسبت همین ایرانگیت انگلیسی بود که وزیر دفاع آلن کلارک به دادگاه فراخونده شد و او در دادگاه گفت جنگ ایران و عراق در سود انگلستان و غرب بود، عوامل ایجاد و ادامهش رو فراهم کرد.
بله.
این آدم نخست وزیر دورانی است که ماشین اعدام یک روز برای تحلیل هم متوقف نشد. هشدار 67 در سال 60، ما الان فهرست اسامی قربانیان فهرست اعدامی های سال 60 رو داریم از کودتا به بعد، 2000 نفر اسم رست داریم. حالا اونهای که اسم رست نتونستیم تهیه کنیم، انشاءالله روزی که ایران آزاد شد اون شهدا هم بر جامعه و بر تاریخ ما اسم رستشون معلوم خواهد شد. این آدم نخست وزیر دوران بیشترین فساد هاست. در همین دوره بود که به قول همین آقای مهندس صحابی 100 میلیارد دلار پول ایران گم شد، که در مجلس بعد رفتن گفتن نه 100 میلیارد نبود، 105 میلیارد بود. دوران سرکوب شدید، خفقان شدید مطبوعات، این آدم نخست وزیر شد. وقتی هم که رئیس مسئول روزنامه جمهوری اسلامی بود، که من در میدان آزادی از وجود 6 نوع زندان و شکنجه صحبت کردم، این روزنامه بود که علمدار شد برای اینکه آقای رئیس جمهور چرا دروغ میگوید. این به ما میگفت، بلکه میگوید دروغ میگوید نراش میگوید. حالا ناگهان این آدم شده دموکرات و نمیدونم اصلاح طلب، و گرچه شعاری هم که داده شعار آقای خامنه ایست، اصلاح طلبی اصولگرایانه، همون حدیث که آقای خامنه ای گفت که این اصلاح طلب و نمیدونم اصولگرا، حرف صحیح این است که بگوییم اصولگرایی اصلاح طلبانه یا اصلاح طلبی اصولگرایانه. حالا فرض کنیم به این آدم انتخاب بشه یا احمدی نژاد 4 سال دیگه بمونه. این فقط بستگی داره به فضای سیاست خارجی که رژیم ببینه که در موقعیتی هست که با اون بحران و تنش و تشدید بحران و تنش زندگی کنه یا نه میباید که یه روش دیگری در پیش بگیره. بلا ماهیتا اینها نمایندگی میکنن از اون مافیاهای نظامی مالی. خب حالا ما با این صحبت ها در مورد آقای انصراف آقای
خاتمی
تمام کنیم این صحبت رو. دوباره یادآور بشویم که معنای روشن و واضح که در اشاره و کنایه و نمیدونم از زبان این و اون که اونها هم نقل از آقای خاتمی کردن، یکی از اونها هم نوشت که ما تنور رقابت رو برای آقای رهبر داغ نکنیم، به اصطلاح کاری که آقای خاتمی کرده حالا یا خواسته یا نخواسته، من امیدوارم که خواسته باشه، بنابراین یک امتیازیست برای او، این است که خالی کرده به جامعه ایرانی که انتخاباتی تو کار نیست، یک رأی هست هر کس داده می شود اون شده رئیس جمهور، اونم در رأی این آقای سیدعلی خامنه‌ای است.
بله.
خب حالا بریم سراغ تحریم، پرسش هایی که شده است در این باره. فرض کنم به شما سوال در مورد دستاوردهای تحریم است و اینکه بعد از تحریم چه باید کرد، چه پیشنهاد باید کرد. اول عرض کنم به شما که دستاورد بزرگ مبارزه مداوم که تحریم انتخابات بخشی از آن است اینها شده که شمارش میکنم. یک، رژیم مشروعیت‌های چهارگانه خود رو از دست داده. مشروعیت از انقلاب دیگه ندارد، مشروعیت از بیان آزادی که راهنمای انقلاب ایران، آزادی استقلال که راهنمای انقلاب ایران بود ندارد، حتی مشروعیت از اسلام فرضیه را دیگر ندارد و مشروعیت از تصدی استقلال ایران و تصدی آزادی های عمومی و رشد حقوق انسان و رشد جامعه را هم ندارد. دو، ابتکار عمل از دست رژیم مافیاهای نظامی مالی خارج شده و اینک در دست مردم ایران است که این ابتکار عمل نه هنوز به اون مرحله که جمهور مردم این ابتکار رو به کار ببرند نشده، ولی گروه های مختلف از جامعه ایرانی، از دانشجویان، معلمان، کارگران، زنان، بازاریان، روحانیان این ابتکار عمل رو در دست دارند و به کار میبرند در مطالبه حقوق خیش.
بله.
کاری که میماند این است که جامعه ایرانی روش های به هم رسوندن این حرکت ها رو بیابد و در پیش بگیرد به ترتیبی که این بشه یک جنبش همگانی. خب اون مجال ابتکاری که مردم ایران الان به دست آوردند که خود رژیم ناگزیر این رو ایجاد کرده با این تا انتخابات قلابی که در پیشه و با این وضعیتی که نتیجه بررسی فرض کنم کنارگیری آقای خاتمی ما را از آن آگاه کرد، یعنی این که جنبش تحریم حالا یک معنای روشن پیدا میکنه و اون معنای روشن کدومه؟ اون این است که جامعه ایرانی به جای اینکه به جزئیات بپردازه، به خود رو گرفتار این که حالا کی بهتر کمتر بده کی بیشتر بده در اون مدار بسته بد و بدتر بمونه که سرنوشت جز بدتر و بدتر بد و بدتر و بدتری ندارد، الان در برابر یک انتخاب روشن و واضح قرار گرفته